أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات ومن نجمهم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. در حقیقت تسخیر آگاهی مورد تسخیر شرط نیست که اگر تسخیر نسبت به جماد اسناد داده بشود این مجاز باشد. لذا همونطوری که موجود آگاه را می شود مسخر کرد، جماد و امثال اون را هم می شود مسخر کرد. تسخیر شمس و قمر، تسخیر عرض و جبال معقول است. گذشته از این که بر فرض که در حقیقت تسخیر شعور و آگاهی مأخوذ باشد، همه موجودات اهل شعور و درکند. موجودی نیست که چیز نفهمه. تسخیر را در این آیات هم به زمین، به موجودات زمینی، به سلسله جبال اسناد داد، هم به حیوانات، هم به گیاهان، هم به انسان. در تسخیر انسان سوره مبارکه زخرف شاهد خوبی است. در این سوره آمد است که خدای سبحان شما را متفاوت خلق کرد تا نظام زندگی شما سامان بپذیرد. آیه 32 سوره مبارکه زخرف این است: اهم یقسمون و رحمت ربه نهنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. این تفاوت استعدادها، تفاوت نگرشها و بینشها و کوششها، تفاوت غنا و فقر، این در کل نظام و مصلحت خود جامعه است. چون اگر همه اینها یکسان بودند، در یک حد بودند، در یک رشته بودند، یقینا نظام ناقص بود. همه طبیب بودند، یا همه روحانی بودند، یا همه کشاورز بودند، یا همه در حد معینی از کار بودند، این نقص بود. این تفاوت منشأ خیر و رحمت و برکت است تا تسخیر متقابل انجام بگیرد. لیتخذ بعضهم بعضا سخری یا نسخری یا مبادا کسی کسی را مسخره کند. لا یسخر قوم من قوم، مبادا کسی کسی را استعمار استثمار و مانند اون کند، مبادا کسی خود را بر دیگری تحمیل کند. بلکه لیتخذ بعضهم بعضا سخری یا تسخیر کند، و تسخیر متقابل. تسخیر متقابل رحمت است. زید مسخر امر از کارهای او را انجام میده، امر در جهت دیگر مسخر زید است کارهای او را انجام میده. حالا یکی کارگر است و یکی مهندس، هر دو مسخر یکدیگرن برای نظام احسن. ذات اقدس اله تسخیر نهایی را به عهده خود میداند و اینها را مسخر کرد نسبت به دیگر به تسخیر متقابل. اما درباره به ما زرع لکم که در آیه قبل بود، یا همین آیه به ما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانه، زرع زرعه به معنای اظهار ما ابداهوست. اون چرا که قبلا داشت او رو بعدا اظهار کرده است. اونطوری که راغب معنا کرده است گفت زرع الله یعنی از هر ما ابدا، زرع الله اظهاره ما ابدا. جریان خالق و باری و مسخر بودن و همچنین زارع بودن، اینا در سوره مبارکه 8 به خواست خدا خواهد آمد. چون اونجا تفصیل قاطع شرکت است، هر کدام از اینها معنای خاص خودشون دارن. آیه پایانی سوره مبارکه 8 این است که هو الله الخالق البارئ المصور. خلقت اول است، بعد بارع بودن است، بعد تصویر است و مانند آن. چون تفصیل قاطع شرکت است. ولی گاهی خالق نسبت به همه این اشیاء گسترده است. اونجا که تفصیل در کار نیست، مقابل ندارد، خلق بر همه این کارها و بر همه اشیاء صادق است. که گفته می شود الله خالق و کل شیء. در این لحاظ که گفته می شود الله خلق و امر، عالم خلق است، عالم امر است، عالم دو قسم است، اینجا تفصیل قاطع شرکت است. ولی همون عالم امر هم مشمول خلق است که گفته می شود الله خالق و کل شیء. هر چی که مصداق شیء است مخلوق ذات اقدس اله است، چه مجردات، چه مادیات، چه عالم امر، چه عالم خلق. پس تفصیل قاطع شرکت است در اون جایی که در مقابل هم قرار می گیرن. ولی گاهی به دلیل و قرینه خارج بر همه اطلاق می شود. زارع بودن، خالق بودن، بارع بودن، مصور بودن، اینا مراحل است یکی پس از دیگری. بارع بودن را گفتن متأخر از مسئله قضا و قدر است. تا اینکه در سوره مبارکه حدیث دارد که ما اصابکم من مصیبت فی الارض لا فی السماء الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. معلوم شد که بارع بودن مرحله بعد است، اون مقدر بودن، مدبر بودن و مانند اون قبل است. اینجاها قرائنی است که این ترتیب و درجات رو مشخص میکنند. ولی از نظر لغت اونطوری که راغب معنا کرده است، گفت زرع الله عبارت از اظهاره ما ابدا است. اینجا هم به معنای خلقه است. اون آیه هم که در باره قصد زرع نار جهنم کثیرا من الجن و الانس، اونجا هم به معنای خلقه است. بعضی ها مثل شیخ الاستاد مرحوم علامه شعرانی رضی الله تعالی این زرع را به معنای خلقت بی مثال و نمونه گرفتند. فرمودن زرعه یعنی بدون الگو و مثال و نمونه آفرید، که معنای ابدعه را به همراه دارد. اینجا زرعه به معنای ابدعه است. خدا بدیع است، یعنی نوآور است، چیزی آفرید که قبلا نبود، یک نمونه هم نداشت و خداوند هم طبق اون نمونه خلق نکرد، بلکه فناوری کرده، ابتکار داشته به ماننده. اینا راجع به و ما زرعه. مثل بعدی آن است که درباره دریا فرمود هم از گوشت تازه، تری با همزه نه، تری با یا با تراوت، گوشت تازه از دریایی که هم آبش کثیفه، هم آب شوره و خوراک ماهی هم همین آب شوره، اما معذاره گوشت لذیذ و ملایم برای همه آفریده شده، لحم تری. اون زیورهای پوشیدنی، این گفتی میشاید لبس خاتم، پوشیدن انگشتر، لبس خاتم طلا بر مرد حرام است، اینا جزء البسه حساب میشود. منظور از این لباس، لباس پوشاک بدن اینها نیست. انگشتر هم لباس دارد، چین که سر و پا هم لباس دارد. تلبسونه ها راجع به همه این لؤلؤ و مرجان است که در سوره مبارکه الرحمن این دو نمونه را ذکر کرده است. آیه 22 الرحمن است که یک را جمعن همه لؤلؤ و المرجان، اما لؤلؤ و مرجان خود به خود از دریا بیرون نمی آید، بلکه شما باید غواصی کنید و از دریا بیرون بیارید. این که فرمود تلبسونه ها، اگر زن باشد مصرف کننده خب رو می پوشد، اما اگر مرد باشد چون زن برای مرد می پوشد، اسناد لبس به مرد ها هم از این جهت مصحح دارد، وگرنه مرد برای او مشروع نیست که اینها را بپوشد، لبس طلا برای او مشروع نیست. خب این راجع به هلیتن تلبسونه هاست. اما نکته مهم همون تتمه بحث دیروز است که آیت بودن چگونه است. آیت این که فرمود لقوم یتفکرون، لقوم یعقلون، لقوم یذکرون برای این است. افراد عادی منتظرن که یک مریضی با یه دعا درمان بشه، این بشه آیت به کرامت. یا یک جایی با یک اصحای ولی آب بجوشد که بشود کرامت و معجزه، اینا رو آیه میدونن. اما اگر از دل انسان آب بجوشد، سالیان هم بجوشد، این رو آیه نمیدونن. خب این سنگ ها که این نمین ها لمای تفجر و مهنر انهار، این همه سنگ های سختی که تو دامنه های کوه هست، ذات اقدس الله همه اینها رو شکافته و درون همه اینها چشمه در آورده، اینا معجزه نیست. اصلا ما غیر از آیت و غیر از معجزه حق چیز دیگر نداریم. اما چون غرق در معجزه و آیت حقیم، منتظریم که یه جایی برخلاف عادت یه کاری انجام بشه، بشه معجزه. بفرمایید شما دنبال کاری میکردید که از غیر خدا ساخته نیست دیگر. معجزه یعنی چی؟ یعنی کاری که دیگران عاجزن. خب آسمان برید معجزه فراوانه، دریا و توزیع دریا برید معجزه فراوانه، زمین بشید و بالاخره این زمین رو آب دیگه، سه چهارم آب، این یک چهارم این روی آب بالاخره. خب کشتی اگر رو آب باشه، اگر بارش سنگین نباشه، خب میلغزه دیگه. فرمود ما یه لنگری دادیم به این زمین که این نلغزه. این همه لنگر دادن به زمین که مبادا رو آب بلغزه، اینا معجزه نیست. اگر کسی عاقل باشد تو معجزه خود را غرق می‌بیند. افراد عادی گفتن فأتنا به آیت معجزه بیار. اولیای الهی از انبیاشون معجزه نمی‌خواستن، با شهودی که پیدا میکردن یا براهینی که داشتن نبوتی رو کشف میکردن. ولی افراد عادی البته دنبال آیند، دنبال معجزن، مثل که عالم معجزه نیست. خب حالا اگر کسی یه جایی عصا زد و یه جای آب در آمد، این میشه آیت حق. اما این همه سنگ ها آب مرتب سالها دارد درش میجوشه، این آیه نیست. پس اگر کسی جزء لقومن یعقلون بود، لقومن یتفکرون بود، صدر و ساقه عالم را معجزه می‌بیند، این دنبال آیت دیگر نیست. اگر نه جزء افراد عادی بود، این منتظر یک کار جدیدی است، مثلا خرق عادت باشه. فرآیند فرمود عالم همش اعجاز است، ما غیر معجزه چیز دیگری نداریم. اما این که فرمود علامات بن نجم هم یهددون، اهتدای به نجم تنها در تشخیص مسیر نیست، برای قبله هم هست. بسیار از کارهای ما با قبله هم هست. این بیان نورانی مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه که فرمود به این که مبادا کسی خیال کند که قبله بعید جهت است، جهت قبله نیست، مسجد الحرام قبله نیست، کما قیله قبله همه ما کعبه است. ما در حال حیات مماد تلقین ما این است، دعای ما این است، ولی کعبه تو قبلتی و قرآن و کتابی، ما غیر از کعبه قبله دیگر نداریم. منتها قبله مستقبل دور وسیع است، ما موظف به استقبالیم. استقبال قبله شئن و عذبه، اونه که تو مسجد الحرام است استقبالش محدوده، اونه که بیرونی از مسجد الحرام است استقبالش یه مقدار وسیع تره، اون که بیرون از حرم است استقبالش یه مقدار وسیع تره. ما ها که خیلی دوریم استقبال ما خیلی وسیع تره. این چنینه که قبله برخی حرم باشد، قبله حرمی ها مسجد الحرام باشد، قبله مسجد الحرامی ها کعبه باشد. این تو دعای ماست همیشه، بگیم برقرآن کتابی ولی کعبه تو قبلتی، نه ولی جهت و قبلتی. بین استقبال و قبله باید فرق گذاشت. به هر تقدیر یکی از بهترین راه جهتیابی همین ستاره ها، با اون قطب نماها، با اون جهتیابی ها، با اون درجه شناسی ها، با اون ستاره ها کاملا میشود قبله رشنا. پس ببین علامات ببین نجم هم یهددون، هم در راه های عادی مهتدی هم به مقصد میرسن و هم برای قبله یابی. اما این که فرمود راه ها برای شما انتخاب شده است، در جای دیگر هم فرمود ذات اقدس الهی سبوری را دستور بارک تاهاست که راه های فراوانی را برای شما معین کرده است که از اون راه ها استفاده می کنید. همونطوری که راه های زمینی برای شما فراهم کرده است، راه های آسمانی هم فراهم کرده است، بین الارض و السما هم برای شما راه فراهم کرده است که از همه این مسیرها و راه ها عبور بکنید، که سلک لکم سبولا، اونجا که سبول برای شما معین کرده است از همین قبیله. سوره مبارکه طه آیه 53 سوره مبارکه طه است: الذی جعل لکم الارض مهدا و سلک لکم فیها سبولا. اون چی که در آیه سوره مبارکه نحل آمده تو آیه 53 سوره مبارکه طه هم همین مضمون آمده. بعد یقینا نرخبون نحن النجوم، تطبیق مصداق کامل دیگه، مصداق کامل نجومی که باعث هدایت است اهل بیت اسناد تارت هست، اما تفسیر مفهومی نیست. مفهومش هم معنای عام دارد که درباره آسمان است، زمین است، لیل و نهار است و ماننده. مصداق کاملش البته این است. درباره لیل و نهار هم تسخیر رواست، چون تنظیم شب و روز یکبر اللیل علی النهار، یکبر النهار علی اللیل، برای اینکه فصول چهارگانه تنظیم بشه و روزی های مردم، غذاهای مردم تأمین بشه. همون وقدر اقوات ها فی اربعه ایام، این اربعه ایام یعنی فصول چهارگانه. برای که فصول چهارگانه پدید بیاید، گاهی قوس اللیل زیادتر از قوس النهار است، گاهی بالعکس، یعنی گاهی پاییز است گاهی زمستان، گاهی بهار است گاهی تابستان. یکبر اللیل علی النهار، یکبر النهار علی اللیل، یورج اللیل فی النهار، یورج النهار فی اللیل و مانند آن. اینجا هم فرمود سخر لکم اللیل و النهار، تسخیر لیل و نهار، به قصر و طولانی بودن، کوتاه بودن و طولانی بودن همه اینها به تدبیر ذات اقدس اله است. خب عمده حالا تتمه بحث دیروز. قبل از اینکه به اون بحث دیروز برسیم، در صدر این سوره حق به دو قسمش تقسیم شده است. یه حقی که ذات اقدس اله است و مقابل ندارد و احدی هم به او دسترسی ندارد، ذالک به ان الله و الحق، این رأساً از شهود شاهدان و فهم حکیمان و وراثت مدرسان اینها برتر است. یه حق هم ذات اقدس اله هویتش منطق ممنوع است، هم اجتناح صفات ذاتیش منطقه ممنوع است، که این دو منطقه در دسترس کسی نیست. عمده این حق سوم است که عالم به حق خلق شده است، مثل این عالم به نحو احسن خلق شده است. این روش میگن حق مخلوق به، که فرمود خلق از سماوات و الارض بالحق، خلقنا السماوات و الارض بالحق، ما خلقنا السماوات و الارض و بینهما الا بالحق، ما خلقناهما لاعبین. از این تعبیرات با این مضامین در قرآن فراوان است. این که فرمود ما آسمان و زمین را بالحق خلق کردیم، این اصطلاحا بشن حق مخلوقون به، یعنی حقی که جهان با این خلق شده است، مساله ساختمانی جهان حق است. اونگاه اگر تو کتابهای برخی نوشته می شود که خلق حق است من وجه و غیر حق است من وجه، این معاذ الله ناظره به اون جانی که به اندر حق نیست، او احدی بود از کسی ندارد. این حق مخلوقون به محور بحث کتاب های اهل معرفت است که خلق حق است من وجه و غیر اوست من وجه، زیرا این مصلق است و مغید است. مثل این که میگیم فیض با مستفیض این همان من وجه و غیر همان من وجه، زمین مستفیض است ولی ذات اقدس اله که دائم الفیض و دائم الفضل علی البریه است، اون فضلش مطلق است، قبل از زمین بود، با زمین بود، بعد از زمین هست، در خارج زمین هست، در آسمان هست، اون مطلق با این مقید اتحاد دارن من وجه و مغایرت دارن من وجه. بحث در همین حوزه است ولا غیر. اما در جریان آیت بودن در پایان بحث دیروز به این مرحله چهارم رسیدیم که اگر اشیا آیه الهی هستند، نشان ذات اقدس اله هستند علامتن، نه به معنای اینکه ذاتون ثبت لها انها آیتون و علامتون، که آیت بودن برای اشیا نظیر زوجیت اربعه لازم ذات باشد. این نقص است، زیرا اگر آیت بودن برای اشیا به منزل لازم ذات باشد، لازم این حرف است که درون اشیا و خود ذات اشیا آیت نباشد، پس باید مستقل باشد در حالی که ذاتن فقیره. باید به اون مرحله چهارم برسیم، درون رو تخلیه کنیم، بگیم در درون اشیا چیزی نیست الا انه آیت الله، که آیت بودن برای اشیا به منزله جنس و فصل اشیاست نه منزله لازم ذات. اونگاه این بیان نورانی امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه این ذیلش کاملا مشخص می شود. عرض کرد الهی من کانت حقائقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی، الهی من کانت فقیرن فی غنا فکیف لا یکون فقیرن فی فقره. خدایا اونجایی که ما داریم نداریم ادعاست، به اینکه ما رو ما نیست، چرا اصد به اونجایی که نداریم؟ حالا این چیزایی که ما داریم به ما دادی، ما سزاوار است که بگوییم علیم و قدیریم؟ یا اگر این حرف زدیم ادعا کردیم الهی من کانت حقائقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی، الهی من کان فقیرن فی غنا فکیف لا یکون فقیرن فی فقره. خدایا در اون مقداری که من دارم مال من نیست، چه رسد به اون چیزی که ندارم؟ خب این بیان نورانی رو شما تو سخنان گشود مبارک امام هشتم سلام الله علیه میبینید. در اون سخنان نورانی و مناظره گشود مبارک امام هشتم سلام الله علیه که در خراسان با اون متکلم مرغزی سلیمان مرغزی مباحثه کردن مشخص می شود. این مناظره به عنوان باب ذکر مجلس رضا خیلی مبسوط است. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف توحیدشون این مناظره رو نقل کردن. توحید مرحوم صدوق به همین طبع معروف مکتبه صدوق صفحه 417 شروع می شود تا صفحه 454، خیلی مفصل است. در اونجا استدلال های فراوان می شود، گاهی به استهانه جمع نقیضین تمسک می کند، گاهی اون سلیمان مرغزی اون متکلم چون مأمون هم نشسته بود از هر طرف می دید وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه سلطان بحث است و قاهر است. مأمون داشت خشمگین می شد، وجود مبارک حضرت به مأمون فرمود شما آرام باشید. این بیرون میره میگه احتشام خلیفه نگذاشت که من جواب علی ابن موسی را بدم، شما ساکت باشید ببینیم حرفش چیه. مرتب احد و نقیزه اینجا می آفرد فرمود یا این است یا او، جمع هر دو که ماله، رفع هر دو هم که ماله، یکی را انتخاب بکن ببینیم چی میگی در باره حدوث قدم عالم. تا میرسد به اینجا که در صفحه 434 عمران است، وجود مبارک حضرت عرض بکند که الا تخبرونی یا سیدی احوه فل خلق امل خلقو فیه، بالاخره شما هم که میگوید خدا هست و خدا را میشود ثابت کرد، خدا تو خلق است معاذالله یا خلق تو خدایی هست؟ اگر خدا تو خلق هست که معاذالله میشه حلول، خلق تو خدا هست که باز میشه جسم، اگر نه اون در خلق است نه خلق در او چگونه میشه او رو شناخت؟ این سؤال عمران بود. الا تخبرونی یا سیدی احوه فی الخلق امل خلقو فیه، قال رضا علیه السلام جل یا عمران و اندالک ذات اخت سهلا اجل از این حرف هاست. این حرفی که زدی اینا که نقیزه هم نیستن که سالس نداشته باشه، لیسه هو فی الخلق ولل خلقو فیه، نه او در خلق است نه خلق در اوست، تعالا انزالک و سو اعلمو که ما تعرفه به ولا حول ولا قوت الا بالله، من بالاخره معرفی میکنم راه نشون میدم که چجوری با اینکه خدا تو خلق نیست خلق تو خدا نیست چگونه میشه خدا رو شناخت. اما این که من گفتم سو اعلمو که این حول قوه الهیست و بده از خود ما چیزی نیست. بعد فرمود اخبرنی عن المرآت، به ابراهیم فرمود شما آینه رو که میبینید، خود رو که تو آینه میبینید، اخبرنی عن المرآت انت فیها ام هی فیک. شما در برابر آینه که قرار میگیرید، آینه شما رو نشون میده که آینه که اینطور نیست که بیگانه باشد، که مثل یک سنگ سیاه باشه، که آینه شما رو نشون میده. کسی آینه نگاه بکنه، تشخیص شما رو در آینه میبینه. آیا شما تو آینه هستی؟ نه. آینه تو شماست؟ نه. هیچ کدام نیستید، ولی آینه شما نشون میده. پس میشه که خلق آیت حق باشه، خدا نما باشه، علامت باشه، نشانه حق باشه که ازش به آیه یاد میشود. نه حق در خلق باشد، نه خلق در حق. اخبرنی عن المرآت انت فیها ام هی فیک. فإن کان لیس واحد منکما فی صاحبه. اگر نه شاخص در آینه است، نه آینه در این شخص شاخص، فبأی شیء استدللت بها علی نفسک. شما میخوای خودتو تو آینه ببینی که صورت زیباست یا نه، احتیاج به شستن دارد یا نه. خود تو آینه میبینی، تردید هم ندارید که این صورت مرآتی شما نشون میده. تردید هم نیست که نه شما تو آینه هستید، نه آینه تو شماست. آل عمران به زوئن بینی و بینها، من به وسیله نوری که بین من و آینه است تشخیص میدم. فقال رضا علیه السلام هر ترا من ذالک الزو فی المرآت اکثر من ما تراه فی عینک. خب این نور همه جا هست، تو شبکه چشم شما هست، ظاهر چشم شما هم روشن کرده، تو دست و پای شما هم هست، رو سطح آینه هم هست. چطور فقط اونجا شما رو نشون میده، جای دیگه نشون نمیده؟ این نوری که تو شبکه چشم شماست، به وسیله شماست که به شما نزدیک‌تره. که هل ترا من ذلک الذو فی المرآة اکثر مما تراه فی عینک. قال نعم، بله بیشتر است. قال رضا علیه السلام فأرناه، نشون بده کجا اون نور بیشتره، که نور سطح آینه بیشتر از نوری که کنار شبکه چشمه. فلم یهر جوابا، نتونست جواب کاملی ارائه کنه. قال رضا علیه السلام فلا ارى النور الا وقد دلك ودل المرآه على انفسكما من غير ان يكون في واحد منكما. باز نقل کلام در خود نور میکنی، این نور شما را به آینه راهنمایی کرده، صورت مرآتی را برای شما کاشف قرار داده. نه تو شماست نه تو آینه، تو آینه چیزی نیست. فرق مرآت و سراب این است که او دروغ میگه، این راست میگه. وگرنه آینه شیشه سیجیوی است، تمام کارهای فیلمبرداری و اینها در برابر آینه انجام میگرد. اما این نور وقتی میخورد به سطح آینه، چون شفاف است برمیگردد، به اون شخص اصابت میکند. ما اون شخص را در این زاویه عکس میبینیم، خیال میکنیم که آینه است. اگر آینه به طرف درست باشد، این نور میخورد به سطح آینه یک، از اونجا بر میگردد به درست دو، ما این درست را در زاویه عطف میبینیم سه، خیال میکنیم تو آینه است. تو آینه هیچ، هیچ یعنی هیچ، هیچی تو آینه نیست. خب اون روزن به عرضتون رسید که الان روزانه 10,000 نفر مشغول علم و شریف و اصولن و همه از سطح و خارج، و همه اینها درباره 3-4 سطری که از اهل بیت علیه السلام رسیده است کار میکنن، به سعی همه مشغول، به جا هم دارد بیش از این هم بحث بکنن. یا لا تنقض الیقین به شک است، یا رفع ما لا یعلمون است. ولی وقتی سخنان اهل بیت عرضه بشه، توان اون را دارد که این دو سخن روزانه 10,000 نفر را تغذیه کنه. اینها سندن از اون روایت استصحاب قوی تره، محتوای اونها قابل قیاس با محتوای برایت استصحاب نیست. خب مستحضری مرحوم شیخ می فرماد ما این چند تا روایت از دوران نقل کنیم برای تظاهر سند، و یعنی مضمون یه سطح بیش نیست. خب وقتی اینها این جورن یک سطرشون روزانه 10,000 نفر رو تأمین میکنه، اگر این معارف الهی همین توحید خانم صدوق عرضه بشه، احتجاجات اینها عرضه بشه، چه خواهد شد؟ الان فصلش است که ایران و ام القرى اسلامی بشه. دیروز میگفتن اطلب العلم و رو به سین، ولی امروز میگوین اطلب العلم و رو به قوم. شما بیش از 60-70 ملت و ملیت در قوم دارید به برکت انقلاب و خونهای پاک شهدا. فرض آن است که اگر اینها عرضه بشه اون وقت جا برای شبهه مغالطه‌گرا نخواهد بود. بعد فرمود به لحاظا امثال کثیره غیر هازا که لا یجد الجاهل فیها مقالا اما ولله المثل الاعلا. مبادا خدا ناکرده جریان آینه اینها شما رو متوقف کند. ببینید این لله المثل الاعلا همون بیان قرآن کریمه. ذات اقدس اله فرمود به این که شما اگر درباره معاد شک دارید، خب اونی که معدوم را موجود کرد متفرقا موجود میکند دیگه. فرمود و هو احون علیه، اینو خوب عنایت کنید. فرمود جریان معاد که برای ما آسان تره، برای این که ذات اقدس اله هیچ را به این صورت در آورد. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. این شیء مذکورا یعنی شیء بود و قابل ذکر نبود. بعد یه قدر جلوتر میره به زکریا میگه خلط تو که ولم تکون شیء، این کانه تامه است. اگر اون کانه ناقص است که لم یکون شیء مذکورا چیز قابل ذکر نبود، اینجا دیگه حالا کانه تامه نفی میکنه. اونجا لیسه ناقص است، اینجا لیسه تامه. قد خلط تو که ولم تکون شیء. بعد میفهمه جریان معاد مشکلتون چیه؟ ما این روح که نمیداره، این بدنم پراکنده است، دوباره جمع میکنه، مشکلتون چیه؟ فرمود وهو اهون علیه، معاد برای ذات اقدس اله آسان تر از مبدا است. بعد اینجا این اشکال پیش میاد که خب قدرت نامتناهی که با اراده کار میکند نه با بدن و ابزار، حین و اهون ندارد که، آسان و آسان تر ندارد که. شما اگر بخواید یه قطره آب را تصور کنید کردی، اقیانوس کبیر هم تصور بکنید کردی، مگه بر شما سخت است اقیانوس تصور بکنید؟ اگر با اراده انسان کار میکند نه با ابزار، آسان و آسان تر ندارد که. فورا ذات اقدس اله برای اینکه این اشکال پیش نیاید، بعضی که فمود به هوا عهد ناده فمود ولله المثل الاعلا. ما این رو برای فهم شما گفتیم، گفتیم این اهونه، وگرنه همه چیز برای ما یکسانه. آفرینش یک نن، آفرینش اقیانوس کبیر، هر دو یکسانه. ولله المثل الاعلا. وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه هم باز جریان آینه و نور و اینها فبود ولله المثل الاعلا. تازه اینا نمی از اون دریاست که ما داریم بازگو میکنیم. ما بودا خیال کنیم در همین حد خلاصی بشه. همونطوری که آیات قرآن یفسر بعضه بعضا، احادیث هم به شرح زن، خطبه ها، خطابه ها، ادعیه، مناجات، اینا هم به شرح زن. یه بیان لطیفی مرحوم صاحب جواهر تو جلد 28، یه وقت هم تو نماز جمعه ارشد نمیدم جلد 28 جواهر از کجاست، این بیان هم بسیار بیان لطیفی فرمود. یه بیان نورانی که از وجود مبارک امام اول یا دوم رسید، یه بیان از امام دهم یا یازدهم رسید. اینا یفسر بعضه بعضا، ینطق بعضه بعض، لأن کلامهم به منزلت کلام الواحد. این 14 نفر وقتی حرف میزنن در طی این 200 سال مثل یک متکلم داره حرف میزنه. شما نگید قرینه منفصل دارید، شما نگید دو قرن فاصله شد، اینا یه حرفن. این حرف خیلی حرف لطیفی است. همون کلام همه شما به منزله کلام واحده. این یفسر بعضه بعضا توش در میاد. فرمود روایت اینطوره در خطبه 185 نهج البلاغه بند چهارم به این صورت آمده است که ذات اقدس اله واحد لا بعدد و دائم لا بعمد و قائم لا بعمد، لم تحس به الاوهام بل تجلا لها بها. خدا برای عقول به وسیله خود عقول تجلی کرده است. اگر کسی در برابر آینه قرار بگیره و آینه هم ادراک و شعور بده، آینه را هم به حرف در بیاره، سر آینه را خم بکنه، بگه درون خودت ببین، بعد از او سوال بکنه که رو دیدی چی میگه این آینه، میگه تو رو دیدم دیگه. آینه بلندی فرض کنی، کسی هم در برابر آینه ایستاده دو، این قدرت داره که آینه رو به حرف در بیارسته، سر آینه رو خم میکنه چهار، آینه خودش میبینه پنج، بعد از آینه سوال میکنه کیه؟ الستو برد بکن قال بلا، تو الستو اینه، اشهدهم علی انفسهم الستو برد بکن. از این آینه سوال بکنن کی رو میبینی؟ میگه تو. اینجا کی هست؟ میگه تو، نمیگه من. آینه غیر او حرفی نداره. این معنای تجلا لها بها، تجلا للعقول بالعقول. منتها آینه بیچاره جیبه داره، شیشه داره، قفل داره، چوب داره، انسان هیچی نداره، موجودات دیگر هیچی ندارن، فقط آینه هم. و این هم مستحقه قبلن برگیتون رسید. ما یه آینه بازاری داریم، همین هستی میگن این آینه قیمت شند، یه شیشه است و جیوه است و یه قطعی دارد و یه قابی دارد و خرید روش بشه. این آینه است که به وسیله او صورت دیده میشه. این اندل حکما مرآت نیست، مرآت اون صورت است که صاحب نشون میده، نه اون شیشه پر جیوه. او رو عرف میگه مرآت، اما حکیم به اون صورت میگه مرآت. عرف به اون شیشه پرجیبه میگوید مرآت، چون به وسیله این شیشه اون صورت دیده میشود. حکیم به اون صورت میگوید مرآت، چون به وسیله این صورت شاخص به صاحب صورت دیده میشود. خود بل تجلا لها بها، منظور از این اوهام عقول است. تجلا للعقول بالعقول. بعد این جمله را فرمود، فرمود و به هم تنع منها، با همین عقول و عقول فهمون که تو نمیتوانی منو درک کنی. تشهد له المرائی لا بمحاضرتن. این مرائی را لسان العرب میگوید جمع مرآت است، میگوید مرآت هم به مرائی جمع بسته میشود هم به مرایا. گرچه جمع مرآت به مرایا بیشتر است و جمع مرآت به مرایا کمتر است، اما این مرآت به هر دو جمع بسته می شود. طبق این بیان به خطبه 185، سراسر عالم مرآت حق هم قهران، آیت بودن الهی یعنی کاشف بودن، خدا را نشون دادن، دلیل اله بودن و مانند آن. اما لاب و محاضرتن، این لاب و محاضرتن هم بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه می فهمند که صاحب صورت تو آینه نیست، آینه تو صاحب صورت نیست، اما آینه صورت مرآتی شاهد صاحب صورت است. تشهد له المرائی لاب و محاضرتن. اینه که در لسان عرب آمده به این صورت است که مرآت بر مرائی جمع بسته می شود، چنین که بر مرایا هم جمع بسته می شود. گرچه جمع مرآت بر مرائی کمتر از جمع مرآت بر مرایاست. ابن عبدالحدید این میگه جمع مرئی نه جمع مرآت. اگه جمع مرئی باشد با این حدیثی که در مجلس رضا علیه السلام نقل شده است هماهنگ نیست، اما جمع مرآت باشد با او هماهنگ است. الحمدلله رب العالمین.